چقدر تنگ دلم، واسه یه حیات توی خونمون، واسه اون گل کوچیکای هل هلی، وقت برگشتنی از مدرسه‌مون.
افتخار به ایران اصیل مثل نفس کشیدن توی هوای بهاری حال آدم رو خوب و سرزنده میکنه. رفقای جان، امروز هم گذشت، اما قصه های این مرز و بوم تمومی نداره. ازتون دعوت میکنم فردا هم همین ساعت با قلب هایی پر از عشق به وطن همراه ما و برنامه بهار هنوز اینجاست باشید، چون قراره باز هم از زیبایی هایی بگیم که چشم دنیا رو خیره میکنه. تا فردا، خدا نگهدار.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود.
با صدای مردمانش نگاشته میشود.
ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای
صدای ایران.
ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
این روزها که همه ما دنبال خبر هستیم و کسب خبر از کشورمون، از جهان، از مردممون و خودمونم میدونیم که بازار خبرها داغ هست، اما برای امنیت روانی خودمون هم که شده سعی کنیم که منابع موثق رو برای کسب خبر انتخاب کنیم. مثلا رسانه ملی خودش یکی از این منابعی هستش که باعث میشه امنیت روانی ما حفظ بشه. اما خب در کنار خبر، پشت پرده خبر هم هست که خیلی برای ما جذابه. پشت پرده خبر رو از رادیو سبا میشنویم.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان رو زدم و وسط کشته من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن. اونا میگن 10 نفر شهید شدن. اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن. مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیذارن.
پشت پرده خبر.
درود بر همه شنوندگان عزیز رادیو سبا، به برنامه پشت پرده خبر خوش آمدید. دوستان، بعضی وقتا یه چیزهای آدم میبینه زیر بار این حجم از حوادث گوناگون زندگی، قلبش به درد میاد. امروز مثل همه شما عزیزان پای تلویزیون نشسته بودم داشتم اخبار رو میدیدم، تصاویر رفت به استان قزوین و اونجا صحنه تکان دهنده ای رو دیدم. یک شهیدی داشتیم اونجا که در واقع یک نوزاد بود. اما چیزی که قلب من رو به درد آورد، برای اولین بار بود که چنین چیزی رو انگار میدیدم، زمانی که تابوت این بچه رو بلند کردن، خب نوزاد بود دیگه، دوتا وجب بود. تابوتش مکعب مربع بود، یه مکعب مربع کوچیک و بلند کرده بودن روی سرشون و داشتن اینو حمل میکردن و ای کاش من میمردم و این تصویر رو نمیدیدم. خیلی صحنه عجیبی بود. البته که کل شهر اومده بودن اونجا، پیکر این شهید بزرگوار رو داشتن تشییع میکردن، اما کوچیک بودن تابوت این شهید و این تصور که یک جسد بسیار کوچیک اون داخله که شاید به دو وجب دست هم نرسه، قلب من رو انگار سوراخ میکرد. همزمان با این به یاد استوری مزخرف آقای حامد بهداد افتادم. استوری مزخرفی که هیچ بویی از وطن نمیده، که ادای آدم حسابیا رو در میاره. مردم ما بزرگش کردن و حالا داره به مردم جفتک میندازه تو استوریاش. هیچ حرفی راجع به تجاوزی که به کشورش شده نمیزنه. هیچ حرفی راجع به این که محکوم کنه جنایت‌هایی مثل مدرسه میناب یا همین شهید بزرگوارمون تو قزوین. نوزاد بود، بری تابوتشو نگاه کنه، خجالت بکشید. آقای بهداد، تو تکلیفت با خودت مشخصه. حامد بهداد، اون جمله مزخرفی که تو گفتی مشخصه که سرلوحه زندگیته. یه جمله مزخرف داره آقای حامد بهداد، شنوندگان عزیز، میگه زندگی کن حتی به غلط. معلومه آقای بهداد، تو داری به غلط زندگی میکنی ولی نمیفهمی، انقدر شعور نداری که بفهمی حتی به غلط زندگی کردن ممکنه به دیگری آسیب بزنه. انسان یک سگ، یک گربه، یک سگ وقتی کنار خودش داشته باشه و تربیتش کنه، بهش بگی که وارد این اتاق نشو، حق نداری اینو اونو گاز بگیری، این کار نکن، اون کارو بکن، بعد دو سه بار میفهمه غلط و درست چیه. چون اگه بخواد غلط زندگی کنه به صاحبش آسیب میزنه، به مردمی که اطرافشن آسیب میزنه. مردم، دندوناتون رو هم فشار بدید، عیب نداره، این خیانت های آدم های مثل این حامد بهداد و اینا میاد و میره. دریا با آب دهن سگ نجس نمیشه، نگران نباشید. دندوناتون رو هم فشار بدید. دشمن اصلی ما بیرون از این کشوره، امریکایی هان، قدرت استکباره، اونا نفت ما رو میخوان. دندون فشار بدید رو هم، به اونا اخم کنید، حسابشون رو برسید. این حامدای بهداد مال این حرفا نیستن که بخوایم بهشون بپردازیم. دندون فشار بدید و خشمگین باشید.
ای دوست دلت روشن، لا تخف بلا، ای دوست دلت روشن، از نهره اهریمن حروا نکن از دشمن، حروا نکن از دشمن، نصرت برسد قطعاً، نصرت برسد قطعاً، به شب تیره کم کم برسد نور مطلق، نهراسیم از این جنگ، نهراسیم از این جنگ، حول اصنا و علال حق، حول اصنا و علال حق،
حلالا سنو حلالا. بله شنوندگان عزیز، جنگ سکش دوتا رو داره، یه قسمتشه که ما شهید میدیم، یه قسمت دیگهش هست که ما میزنیم، مردونه هم میزنیم، بچه شونم نمیکشیم، بچه کشی کار اوناست. ما میزنیم رفقای آقای حامد بهداد تو اسرائیل، آه و ناله شون به صدا در میاد، یعنی آسمون هفتم صدای ناله های دوستای آقای حامد بهداد میبینن. یه فایل الان میخوام اینجا بذارم، مصاحبه آقای منشامیره، یه جاسوس کثیف اسرائیلی، فارسی هم خوب صحبت میکنه، تو خود اسرائیل زندگی میکنه، ساکن اسرائیل. بیا ببین وسط مصاحبه داره چه ناله ای میکنه حامد بهداد. آخیش حامد، فقط اینو اصلا میذارم تو بشنوی. حامد، تقدیم میکنم این قسمت رو به تو حامد، هر چی میذارم تقدیم میکنم به تو آدم بی وطن. بشنو صدای رفیقت منشامیر، ببین چه ناله ای میکنه حامد بهداد، بشنو. آخیش
از بینندگان پوزش میطلبیم، برنامه قطع شد به خاطر اینکه آژیر خطر به صدا درآمد. من 5 دقیقه دیگه وقت دارم که خودم رو به پناهگاه برسونم. قطعا موشک دیگر یا موشکای هم از سوی حکومت اسلامی ایران و هم حزب الله لبنان به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. صدها موشکی که رژیم ایران، رژیم ناجوانمرد ایران فرستاده، که اکثرا کلاهک‌های خوشه‌ای داشتن، و همچنین حملات موشکی بیشتری که از سوی حزب الله از شمال به سوی اسرائیل شلیک شده، حکومت همچنان نفس میکشه. شب گذشته من تو خونم در اورشلیم 5 بار ما مجبور شدیم از خواب بیدار بشیم بریم تو پناهگاه و اورشلیم رو زدن، صرف نظر از ده ها موشکی که در شمال اسرائیل، برخی توسط حکومت اسلامی ایران ولی بیشترینش توسط حزب الله، گروه مزدور حکومت ایران، حکومت اسلامی ایران در لبنان شلیک شد.
شنوندگان میبینید این آقای منشه امیر به ما تازه میگه ناجوان مرد، شهدای ما تابوتشون اندازه 2 تا وجبه و تو با میگه ناجوان مرد. مدرسه مینا با عمه من زد. با عرض معذرت از عمه محترمم، ببخشید من یه لحظه شما رو هول شدم، همصف اسرائیلیا و آمریکایی‌ها گذاشتم، خدا منو ببخشه. مدرسه مینا با عمت زد آقای منشه امیر. اینا واسه ما آدم شدن، تازه ما رو ناجوان مرد میدونن. میدونی چرا 5-6 بار شب موقع خوابیدن آژیر به صدا در میاد؟ به خاطر اینکه تو هم داری زندگی میکنی حتی به غلط. لایف استایلت همون لایف استایل حامد بهداده. شنوندگان تموم نشد و هنوز ادامه داره. حامد این اسرائیلیا پارسال میگفتن زدیم لبنان و ال کردیم بل کردیم، کمر حزب الله لبنان رو شکوندیم، حزب الله خل اصلاح شده. همین منشه امیر میومد تو تلویزیونشون چونان بالا پایین میپرید جفتک چارکش مینداخت، باید میومدی میدیدی حامد بهداد. حالا ببین امسال چی میگه، چه رکبی خوردن از حزب الله لبنان.
در حالی که زیر فشار شدید دولت لبنان و کشورهای جهان قرار داره که سلاح‌های خودش رو تسلیم بکنه و نمی‌کنه، حزب الله لبنان در شرایط کنونی هنوز با اینکه اسرائیل ضربات بسیار سنگینی رو بر اون وارد آورد در طول 2 سال اخیر، ولی هنوز دارای تعداد زیادی موشک هست، قدرت آتش هست و یک امتیاز بزرگ داره علیه اسرائیل در مقایسه با حکومت ایران، که حکومت ایران 1200 کیلومتر از مرزهای اسرائیل دوره و این در حالی که حزب الله لبنان اصلا مرزی و فاصله با اسرائیل نداره. مرز اسرائیل با لبنان مرز یکی از شهرک‌های یا شهرهای کوچک اسرائیل با لبنان 1.5 متر، هیچه، اصلا مرزی وجود نداره. این است که ضرباتی که از جانب حزب الله، منظورم حملات موشکی و پهپادی و خمپاره‌ای حزب الله علیه شمال اسرائیل است، بسیار شدیدتر و دردناکتر و آزاردهنده‌تر بوده تا موشک‌های حکومت ایران، که موشک‌های معمولاً اینها کلاهک‌های خوشه‌ای رو درست کردن که به نقطه مورد نظر خودش در آسمان اسرائیل که میرسه این کلاهک باز میشه و 30 تا 40 تا 50 تا، میگویند 200 تا 300 تا بمب کوچک 5 کیلویی از اون خارج میشه و پراکنده میشه در ایران، در اسرائیل.
شنوندگان این آقای منشه امیر که امروز بخش زیادی از این برنامه رو اختصاص دادیم به منشه امیر، یه زمانی با غزه که وارد درگیری شده بودن، این برای اینکه بیاد قپی در بکنه، من اون برنامه رو زنده نگاه میکردم. این میومد میگفت آقا این موشکای غزه تون همینه قدرتش، نکشید ما رو، و مسخره میکرد. من یادمه یه بار برای اینکه نشون بده مثلا موشکای غزه، خب اون تفلکی‌ها تو اون محدودیت با این وجود تونستن یه چیزی بسازن شلیک کنن سمت اینا که اینا پدافند بزنن سمت اونو، آژیر در بیاد صداشو، چند تاشون برن پناهگاه، خیلی هنر کردن تو اون محدودیت. به هر حال این منشمیر می‌خواست مثلا نشون بده که چه قدرتی داره، اومد تو حیات خونش دوربین گذاشت، میز شامشو پهن کرد. زمانی که صدای آژیر خطر بلند شد، منشمیر تو حیات بود و می‌خندید، میگفت ببینید من دارم شام می‌خورم، غزه‌ای‌ها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، حالا قربون شرخ فلک بشم. روزگار چرخید، منشه امیر تو خونهش تو پناهگاه چپیده داره جنگ رو این شکلی گزارش میکنه.
در ساعت شب
موشک رو میگه
وارد خاک اسرائیل شد، یکیش آسیب به یکی از ساختمان ها خورد، 18 نفر یا بیشتر زخمی شدن و آسیب جدی وارد آمده. از سوی دیگر همزمان حزب الله لبنان به موشک پرانی ادامه داده و اون هم خساراتی وارد کرده که اهالی شمال اسرائیل در اضطراب به سر میبرند. مرتب صدها حزب الله صدها موشک و پهپاد و خمپاره و غیره به سوی اسرائیل شلیک کرده.
بله، چرخ فلک این شکلیه. آقای بهداد، اینا وطن ما رو خراب کردن. دشمن ما اینا هستن. ما علاقه داریم که با افرادی وارد جنگ بشیم که به وطنمون تجاوز میکنن. ما آدم نیستیم که با آدم بیدفاع گلاویز بشیم و پنجه تو پنجه اون بشیم و مظلوم کشی کنیم و گوش میکنی. ما فقط سرباز اسرائیل میکشیم، جاسوس اسرائیل میکشیم، مزدور آمریکایی میکشیم، وابسته به سرویسای امنیتی اونا رو میکشیم. آقای حامد بهداد، اینایی که از دست موشکای ما صدای نالهاشون در میاد، همونهایی هستن که باعث شدن تو دیما یه دست بچه‌های مظلوم ما فریب بخورن یا گرفتار بشن لای مامورای سرویس امنیتی و جونشون از دست بره. به همین سادگی ما صاف میریم سراغ سرچشمه. آقای حامد بهداد، انتقام اونا رو هم ما میگیریم. تو ای استوری بذار ادو اطوار آدم خوبا رو در بیار. اونی که انتقام میگیره ما ایم.
بالای 600 هزار موشک داره. مسئولین نظامی ما مصاحبه نمی‌کنن چون نیروی رسمی هست. من اینجا شفاف و رسما اعلام بکنم به عنوان یک انقلابی دبیرکل یه تشکیلات انقلابی هم. موشک رستاخیز یا همه آپوکالیپس، اینک آخرالزمان که باید آخرالزمان رو ببینن اینا تا باور کنن و آخرالزمان رو ما بهشون نشون میدیم. موشک آتش افروز یه موشک تاکتیکیست و زمانی که برخورد بکنه و هر محوطه‌ای اولا پیش از برخورد با زمین منفجر میشه، اکسیژن رو میمکه و اکسیژن رو با آتش رها میکنه به جز موج انفجار. و یه چیزی هم بدونن مردم در مورد موشک آخرالزمان، جدا از وزنش و سر جنگیش، قابلیت ارتقاء سر جنگی تا 40 تن رو داره. شما 40 تن آهن خالی از بالای جو رها کن تو یه جایی، ببین یه شهر رو با خودش میبره تو زمین. حالا چه برسه به اینکه سر جنگی داشته باشه. ایران به موشک‌های قاره پیما دست پیدا کرده، آمریکا هم میدونه، خیلی از کشورها میدونن، بیان نمی‌کنن که ترس جهانی ایجاد نکنن. ضمن اینکه اصلا ما احتیاجی به کلک هسته‌ای نداریم. ما موشک‌هایی داریم که انفجارهای به مراتب تاکتیکی‌تر و استراتژیک‌تر از موشک هسته‌ای ایجاد می‌کنه. بیشتر بخوان فشار بیارن حتما از موشک‌های نسل جدید ما استفاده می‌کنیم که قابلیت انفجار الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنه تا شعاع 200 کیلومتر تمام وسایل برقی رو کامل از بین می‌بره. ما به چیزهایی دست پیدا کردیم که آمریکا تو بعضیش هنوز دست پیدا نکرده و در زمانی که لازم باشه حتما اونها رو استفاده می‌کنه و حتما به دنیا نشون خواهد.
بله شنوندگان عزیز، بعضی از این سلبریتی ها انقدر از مردم دورن که اصلا درکی ندارن که مردم عصبی هن، مردم خشمگینن از اینکه به کشورشون تجاوز شده، از اینکه رهبر کشورشون رو به شهادت رسوندن، میخواستن حکومت مرکزی رو بپاشونن، نفت ایران رو تصاحب کنن، کشور رو تجزیه کنن، از شرق و غرب وارد کشور بشن، الان مدرسه زدن، الان تأسیسات برق زدن، الان اینها مگه مسیر دموکراسیه؟ کجای دنیا این شکلی دموکراسی بردن که اینجا میخوان دموکراسی بیارن؟ دروغ میگن، میخوان مردم رو بزنن. و این سلبریتی های بی وجودی که حتی الان که باید صدای مردم باشن تو رسانه های بین المللی صداشون برد داره اگه اینا حرف بزنن. لالمونی گرفتن، خفخون مرد گرفتن، حرف نمیزنن. های سلبریتی کرکور، ببین مردم خشمگین کف خیابون چطور از رئیس هوافضای کشور درخواست میکنن، میگن سید مجید موسوی اسرائیل رو شخم بزن، براش لقبم گذاشتن سید مجید نقطه زن.
سید مجید موسوی اسرائیل رو شخم بزن. سید مجید نقطه زن اسرائیل رو خوب بزن.
سید مجید نقطه زن اسرائیل
رو
خوب بزن.
خب شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما به انتها رسیده. تا درود دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
همچنان همراه رادیو سبا باشین با ادامه برنامه ها در این روزهایی که کوچه ها و خیابون های ما شده سنگر برای دفاع از کشورمون. هر کس سعی میکنه یک کاری انجام بده و این سنگر رو حفظ کنه. اونهایی هم که دست به قلم هستن و نوشتن رو پیشه خودشون کردن، سنگر رو حفظ کردن و با قلم خودشون رویدادهای این روزها رو ثبت و ضبط میکنن. سنگر قلم از طرف رادیو سبا تقدیم به همه شما سبایی ها.
سنگر قلم. با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروختند، نور ایمان می درخشید. نور بصیرت آیت الله خامنه ای رحمت الله علیه. بیایید با گام‌های آگاهانه به دنبال آثار ارزشمند او باشیم که هر سخن و کلامش نگین حکمت و ایمان است. کتاب معلم باید در خط مقدم باشد. تعلیم و تربیت یکی از اهداف مهم انبیاء الهی و ائمه اطهار در طول تاریخ بوده و همواره تربیت، علم‌آموزی و کار حساس معلمان مورد ستایش پیشوایان دینی بوده است. از آنجا که معلمی و تعلیم و تربیت اهمیت فراوانی دارد، مجموعه معلم باید در خط مقدم باشد که گلچینی دلنشین و جذاب از بیانات رهبر معظم انقلاب در طول سالهای 66 تا 97 است تدوین شده تا گامی مؤثر در جهت تربیت نسل انقلاب اسلامی برداشته شود. این کتاب در 6 فصل و 3 ضمیمه تدوین شده است. بر اساس این گزارش، فصل اول این کتاب به ارزش و جایگاه معلم که نقشی حساس، پررنگ در تربیت، دارای اجر بالا و مسئولیتی سنگین دارد، پرداخته است. همچنین فصل دوم ارزش علم و علم آموزی در گذشته، حال و آینده و تأثیر اون بر پیشرفت جامعه را در بر گرفته. در فصل‌های بعدی این کتاب به موضوعاتی پیرامون جایگاه تعلیم و تربیت و نقش اخلاق، تعهد و دانش در معلمان، اهمیت فرهنگ و توجه به تهاجم فرهنگی در جامعه معلمان، وظایف و اهداف معلمان، لزوم خودباوری به دانش آموزان، تعهد و تخصص، وجدان کاری، استفاده از تصویر و داستان و شعر در آموزش، اخلاق، تدین بیان شده. همچنین در بخش تمائم این کتاب به موضوعاتی پیرامون جایگاه والای شهید مطهری به عنوان معلمی برتر، سند تحول آموزش و پرورش و برخی نمودارهای مهم در رابطه با معلمان و آموزش و پرورش گنجانده شده است. لازم به ذکر است بیانات معظم الله در جمع معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش آموزان، مسئولان اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان، نخبگان و سایر مجامعی که در موضوع تعلیم و تربیت فعالیت دارند ایراد گردیده است. گزیده یک کتاب معلم باید در خط مقدم باشد. معلمین در حال عبادتند. هر کس که در جمهوری اسلامی مشغول کار است، به معنای اعم کار، کار فرهنگی، کار اقتصادی و کار خدماتی صحیح و مفید، باید بداند که حسنه انجام می دهد و برای خدا کار می کند، پس عمرش به بیهودگی تلف نشده است. شما یک روز که کار کنید، یک روز در دیوان الهی ذخیره کرده اید، یک روز به ملت فایده بخشیده اید و یک روز به سیر تکاملی جامعه مدد رسانده اید. این فرهنگ اسلام است، نه آن که متاسفانه در بعضی از برنامه‌های هنری و رادیو و تلویزیون ما انسان می‌بیند که کسی بعد از 30 سال کار احساس می‌کند که کارش به هدر رفته و عمرش تلف شده است. این فرهنگ، فرهنگ اسلامی و قرآنی نیست. کتاب معلم باید در خط مقدم باشد، نوشته مقام معظم رهبری را برای شما معرفی کردیم. امیدواریم این کتاب رو تهیه و اون رو مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهیه برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
معلم یک چهره زیبای با نشاط دوست داشتنی در چشم آحاد مردم باشه، به طوری که اگر به کسی به جوانی گفتن که تو این فهرست شغلها کدوم رو انتخاب میکنی، نگذاره معلم رو رده آخر. گاهی اینجوریه، وقتی جاذبه نداشت، اونی که دنبال شغل است به فکر معلمی اصلا نمیفته مگر مجبور بشه. ما باید به عکس کنیم، باید این گرامی داشت به نحوی باشد که در افکار عمومی علاقه به معلم و چهره نگاری معلم اونچنان باشه که جذاب باشد، معلم رو مردم به صورت یک موجود فعال، پرتلاش، بانشاد، موفق، با افتخار، سرفراز ببینن. البته راه داره اینها، اینا کارهاییست که با گفتن و تذکر دادن حل نمیشه. اهل فنش باید بنشینن، کار رسانه‌ای لازم داره، کار هنری لازم داره، فیلم بسازن، کتاب تولید کنن. همچنانی که ما درباره مثلا یک شهید یه کتاب تولید میکنیم، انسان میخونه، عاشق اون شهید میشه. کتاب درباره رفتار یک معلم به صورت رمان مثلا تولید کنیم که وقتی انسان اون کتاب رو خوند عاشق معلم بشه. پویانمایی، فیلم، سریال، کارهای گوناگونی از این قبیل.